بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه در بحث اول به مفهوم شناسی سحر پرداختیم، به مبحث دوم رسیدیم که بحث ادله حرمت. گفتیم که از آیات قرآن حداقل به 3 آیه از آیات قرآن می شود عرض شود که حالا 3 تا آیش رو هست، حالا یک بحث بعدی هم رو بعد از میکنیم. 3 آیه به طور مشخص در قرآن قابل استدلال هست برای حرمت سحر. یکی لا یفلح الساحرون، یکی هم لا یفلح الساحر و حیط و عطا، که تقریب استدلال به این آیات را به این دو آیه، چون مشترک بود بر اساس 3-4 مقدمه بود که دیروز عرض کردیم و به نظر میاد که استدلال هم درست باشه. آیه سوم آیه 101 یا 102 سوره بقره است. آیه شریفه ای که 102 سوره بقره است. همونطور که در روزهای اول عرض کردم، این آیه از آیات عرض شود که نسبتاً طولانی و از لحاظ احتمالات تفسیری شاید پر احتمال ترین آیه تفسیری قرآن باشه، که مرحوم علامه می‌فرماد 1,260,000 احتمال در این آیه شریفه است. 1,260,000 احتمال می‌فرماد در این آیه شریفه وجود داره. و از و این آیه هم تقریبا در پایان یک سلسله ای از آیات در سوره بقره هست. علتش اینه که سوره بقره که خب طولانی ترین سوره هست، اوائل اون بعد از اون اشارهی که به 3 تیپ مؤمن و کافر و منافق میکنه، به قصه خلقت حضرت آدم و جریانات مدرس و حضرت آدم میپردازه. سلام علیکم. و از تقریبا قسمت سوم این سوره از آیه 40 شروع میشه تا همین آیه، تقریبا تا حدود 102-103 اینا، که حدود 60 و چند آیه. محور این حدود 60 آیه این سوره مباحث مربوط به بنی اسرائیله. بعدش هم حالا سوره بقره اقسام دیگری هم داره که ادامه پیدا میکنه. البته سوره ایست که در مدینه نازل شده، مفصله. تنوع موضوعی و مطلبی در این سوره خیلی گسترده است. اما حالا این تا اینجا 3 بخش داره، تا این آیه 102 سه. یه بخش اول همون کافر و منافق و مؤمن داره، بخش دومش مربوط به قضایای حضرت آدم و خلقت حضرت آدم و هبوط از بهشت و امثال اینهاست. قسمت سوم این سوره از آیه 40 شروع میشه تا این آیات، که این حدود 60 و چند آیه در سوره بقره از آیه 40 تا 102 که این آخرین تقریبا آیه این بخش سوم سوره بقره است، ضمن اینکه مشتمل بر مطالب متنوع و متعددی هست، اما یک خط مستمری در اینجا وجود داره که سر و کارش دائم با بنی اسرائیله. بهانه گیری های بنی اسرائیل، آمدن حضرت موسی، همین قصه سحر، چی همینجور میاد تا این آیه. و این آیه تقریبا در پایان این سومین بخش سوره بقره است که مجموعی از 60-70 آیه که بحث های بنی اسرائیل و یهود را مطرح میکنه. و عرض شود که به همونطور که عرض کردم، اون احتمالات 1,260,000 احتمال در آیه بر اساس اون 20 مورد از احتمالات متعدد در کلمه به کلمه و واژه واژه این آیه است، که در بسیاری از اینها مثلا 2-3-4-5 احتمال وجود داره، که اینا در هم که ضرب میشه تقریبا به یک عدد 1,200,000 تا احتمال میرسه در اثر ضرب این احتمالاته. این حالا یک عرض شود که اجمالی و کلیاتی از این آیه شریفه. عرض شود که حالا ما چند موضوع رو در این آیه عرض میکنیم که تا تا برسیم به در حقیقت اون چه که محل بحث فقهی ماست در این آیه شریفه. در حقیقت حالا این دو سه نکته‌ای که گفتیم اینا نکات مقدماتی است. نکات دیگری هم که در این آیه میشه بهش توجه کرد یکی اینه که در مورد این ملکینی که در بابل به نام هاروت و ماروت آمدند و عرض شود که تعلیم سحر کردند برای اینکه مردم بتوانند ابطال سحر بکنند، در مورد اینها روایاتی در کتب اهل سنت آمده که مرحوم علامه در بحث روایی آوردن و همون روایات که متعدد در کتب اهل سنت آمده، یکی دو مورد هم با سندهای ضعیف در کتب شیعه آمده و حاوی یک مطالبی است که تنقیص نسبت به این دو ملکه و موافق با اون مقام عصمت ملائکه نیست. و در این روایات آمده که عرض شود که این دو ملک آمدن از عرض شود فرستاده شدن، در اینجا که آمدن مبتلای به گناه و معصیت شدن و قصه طولانی داره که در روایاتش در همین تفسیر در بخش روایی المیزان میبینید و در کتب روایی در المنصور نام آمده. این هم یکی از جاهایی است که روایاتی وارد شده در کتب اهل سنت به طور متعدد و در کتب ما هم یکی دو روایت مرفوعه ضعیفه آمده که تنقیص شأن ملائکه را میکنه و منافات با عصمت ملائکه داره. این یکی از اون مواردی که روایاتی آمده و چه شده ایناست که طبیعی است که حالا ما این روایاتی که میگه این دو ملک آمدند و بعد خودشون مبتلای به معاذ الله معصیت شدند و در معاصی متعدد وارد شدن، این امری است که مورد قبول نیست و این روایات قطعا روایاتی است که با طرح بشه و طرد بشه. مرحوم علامه هم در همینجا توضیح دادن که اینها مخالف کتابه و باید اونها را عرض شود که فضربوه علی الجدار. این هم یه نکته است که حالا در تفاصیل بعد میبینید که عرض شود که خود این دو ملک این وضعیتی که بهشون نسبت داده شده وضعیت درستی نیست و قطعا روایاتی که اینجا آمده روایاتی است که روایات شیعه حل مسئلهش و اینکه یکی دوتا مرفوعه ضعیفه است خب راحت میذاریم کنار، اما بقیه روایاتی که از اهل سنت آمده متعدده و بعضیش خودشون گفتن این روایت صحیحه ولی باز هم ما نمیتونیم اونها رو بپذیریم و این یکی از همون جایی است که باز در کتب اهل سنت روایاتی به نظر خودشون معتبر وارد شده که مخالف با کتابه و مخالف با عصمت انبیا عصمت ملائکه هست که یکی از مباحثی است که خب تا حدی اختلاف بین ما و اونها هست. اینم یه نکته که حالا ذیل این بحث توجه بهش اومده. نکته بعدی همین که ارشاد که این بحث بعدی در روایات معتبر آمده، یکی دو روایت معتبر آمده که مرحوم علامه هم در همون بحث روایشون نقل کردن با اینه که قصه شأن نزول این آیه و نگاه این آیه به این داستانه که این در روایت معتبر آمده که حضرت سلیمان خب کارهای خارق العاده انجام میداد، بعد از وفات ایشون و ارتحال ایشون شیاطین آمدند عرض شود که یک اسناد و چیزهایی را در زیر تخت ایشون قرار دادن، شیاطین جن و اینها، احتمالا شیاطین جن ظاهرش اینه که حضرت را متهم بکنن به اینکه این کارهای خارق العاده‌ای که میکردن مستند به سحر بوده. عده‌ای هم این را باور کردن، عده‌ای باور کردن و همین منشأ این شد که به نحوی ادهی اصلا حضرت سلیمان رو تکفیر بکنن معاذ الله و این پیامبر رو متهم به سحر بکنن و عرض شود که و این باور غلط رو نسبت به ایشون پیدا بکنن. در اثر دستی بود که شیاطین در تخت سلیمان انجام دادن. این در روایت معتبر آمده که بعد از ارتحال ایشون اومدن اسناد و از نشانه های سحر را زیر تخت ایشون قرار دادن و بعد ادعی هم که خب به مقام ایشون توجه نداشتند و مطالب رو کامل نمیدانستند، باور کردم که معاذ الله اون اعمال خارق العاده ایشان مستند به سحری بوده. و عرض شد که اینم یک مطلبه که این وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ناظر به این اسام نکن. این حالا وَتَّبَعُوا چند احتمال داره، تَتْلُو چند احتمال داره، شَيَاطِينُ چند احتمال داره، عَلَى چند احتمال داره، ولی با توجه به روایاتی که معتبر هم هست به ذیل آیه وارد شده، معنای این فقره اول آیه این میشه که عده‌ای آمدن عرض شد که اون دروغی که شیاطین به تخت سلیمان بسته بودن که ایشون اهل سحره، همون را دنبال کردن، یعنی اون سحری که فکر میکردن سلیمان به اون مبتلا بوده اون را ادامه دادن. و این سحر یک سنتیه که در یهود خیلی رواج داشته، و همین دورای در بچگی ما و نمیدونم در همین دورای متأخران هم اینطوره که یهود معروف به سحر بودن که درشون سنت ساری و جاری بوده. حالا نمیدونیم الان مثلا چه وضعیتی داره، ولی اینطور بودن. این جمله اول در بر اساس اون روایتی معتبره که ابو بصیر نقل میکنه و در تفسیر المیزان هم آمده، بهترین احتمالش اینه که اینجوری معنا کرد و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یعنی یهود. گفتم این بعد از پایان سومین قسمت سوره بقره که 60-70 آیه مربوط به یهوده، این اواخر این آیات مربوط به یهود و بنی اسرائیله. میگه بنی اسرائیل دنبال کردن و پیروی کردن اون چی که تتلو در اینجا با علا متعدی شده، یعنی کذب، معنای کذب در اون تضمین شده، اون چی که دروغ بستند شیاطین بر ملک سلیمان. اون دروغی که شیاطین بر ملک سلیمان بستند این بود که گفتن این عرض شود که اعمال خارق العاده حضرت سلیمان مستند به سحر بوده و نشانه هاش هم را زیر تخت ایشون گذاشته بودن که اینجور عرض شود که چهره ایشون رو مشبه بکنن. میگه یهود بنی اسرائیل جریان سحری که شیاطین اون را به دروغ به سلیمان بستن، این جریان را ادامه دادن. این هم یک مطلب در این آیه که عرض شود چه هست. وقت ادامه آیه اینه که و ما کفر سلیمان، در حالی که این دروغی که بستن به سلیمان که او سحر میکرده، نه او سحر نمیکرده. این هم مطلب بعدیه که و ما کفر، در اینجا کفر، در اینجا کفر عملیست و مقصود سحره. و ما کفر سلیمان کفر اعتقادی که خب مقصود نیست اینجا. اونی که به ایشون نسبت میدادن این بود که سلیمان معاذ الله اهل سحر بود. و ما کفر سلیمان میگه که نه، اینی که به او بستن دروغ بود. و ما کفر سلیمان، مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که اینم کفر در اینجا معنی کفر عملی است و مصداقش هم در اینجا همون سحره. اینم مطلب دیگه که پس کفر در اینجا کفر عملی است. در قرآن کریم هم ما کفر هم به معنای کفر اعتقادی با درجات و مراتب و طیفی که داره به کار رفته، که شاید بیشترین استعمال کفرو و کافرونها در این کفر اعتقادی باشه. اما مواردی هم ما داریم در قرآن کریم که کفر در کفر عملی به کار رفته که همون گناهان و معاصی باشه. انما النسیء زیادتون فی الکفر، انما النسیء زیادتون فی الکفر، و کفر عملی است. آیه 102 سوره بقره است که قبلا هم یه مقدار عرض کردیم. حالا این هم آیه که 1,260,000 احتمال داره. عرض شود که این هم یه نکته که و ما کفر سلیمان میخواد بگه، در واقع معناش اینه که و ما سحر سلیمان، ما کان سلیمان ساحرن. و کفر اینجا معنی کفر عملی است. این هم یک مطلب در آیه. و همونطور که عرض کردم عرض شود که کفر معنای پوشندنه دیگه، به زارعین هم در اون آیه آمده که معنای پوشندنه. کلمه کفر در قرآن هم به معنای اصل لغتش به کار رفته، یعجب الکفار، یعنی زرع زارعان، که معنای زارع او همون معنای لغتیه. این یک معناشه. یک معنام اصطلاحی کفر اعتقادی است که خیلی زیاده. یکی هم معنای کفر عملی، همون ناسپاسی عملی و کفر عملی که در حقیقت یعنی معصیت، گناهکاری. این آیه از اونجایی است که کفره به معنای سحره، معنی کفر عملی است و مصداقش هم سحره. و ما کفر سلیمان، یعنی و ما سحر سلیمان، کفر عملی نداشت. بعدش هم بفهم باز اون ادامهش ولکن الشیاطین کفروا، اون کفروی بعدم در اینجا یعنی اونها سحر و اونها مبتلای به سحر بودن. اینم عرض شود که یک مطلبی که در این آیات هست، عرض شود که یک مطلب دیگرم این که این کفر اینجا دو احتمال در بابش هست از یک نظر دیگه، همین کفر عملی. اینم نکته بعدیه که کفر عملی مقصود در اینجا عمل سحر باشه یا تعلیم سحر باشه. اینم دو احتمالیه که در اینجا هست، در این آیات هست که عرض شود که میشود کفرو رو به معنای عمل و سحر باشه، میشه معنای تعلیم سحر باشه. عمل عامه ولی تعلیم که نمیگیره. تعلیم اگر همراه با عمل باشه اون وقت بله، عمل که میگه اونم میگیره، ولی اگر فرمول رو یاد میده ولی بدون اینکه سحر بکنه اون وقت غیر از اونه.
منظور کسی اگر عمل سحر انجام بده، این عمل
میدونم، ولی چرا اگر عمل، بحث ما از این طرفه که تعلیم بعدا مفصل بحث میکنیم. تعلیم سحر دو حالت داره، یه وقتی هست که همراه با سحر، خب اینجا خب با هم منطبق شد یکیه، ولی اون جایی هم داریم که تعلیم میکنه ولی سحر نمیکنه، فقط یاد میده. بزرگانی هم بودن اصلا سحر رو میدونستن، اونم یادم میدادن ولی هیچ وقت سحر نمیکردن. وقتی این تعلیم هم بعد بحث میکنیم حکمش چیه. بله ممکنه، بله اونم ممکنه، بله همینطوره. یعنی بین عمل و تعلیم سر من وجه دیگه. حالا اینم دو احتمالی که در اینجا هست. اون ما در کفره اول ظهور بیشتر همون خود سره، ما کفر سلیمان یعنی سر نکرد، چون اونا او را عرض شود که متهم میکردن ما تطل شیاطین علام ملک سلیمان، یعنی اونی که کانو یک زبون علی ملک سلیمان، این بود که او سحر میکرده. آیا میفرماد نه او سحر نمیکرده؟ پس کفره اول معنی همون عمل و سحره، احتمال اول. اما در اون کفروی دوم که نسبت ملائکه داده شده، شیاطین داده شده، از شیاطین کفرو، شیطانها کفر میورزیدن، کفر عملی به سحر میورزیدن، این احتمال داره که یعنی یاد میدادن، احتمال داره که انجام میدادن سحر را. اگر یاد میدادن باشه اون وقت یعلمون الناس از سر، اون عرض شود که توضیح این کفروه. لکن الشیاطین کفرو توضیحش اینه که یعلمون الناس از سر، ولی اونجا هم به انسب اینه که برای اینکه عرض شود که ما نگیم این تأکید و توضیحه، بلکه بگیم این مطلب یک تأسیسی درش هست، اینه که کفرو بگیم معنی سحرو باشه. بنابراین اینم یک مطلب دیگه که کفرو معنای هم سحرو میتونه بیاد، هم به معنای علم و سحر میتونه بیاد. از هر در اولی ما کفر سلیمان همون احتمال اوله، در دومم از هر باز حالا نه به اون قوت، ولی باز از هر اینه که اونم معنای خود سحروست. عرض شود که این هم یک مطلب دیگه در آیه شریفه، عرض شود که بله اون حالا و ما انزل علی الملکین هم در اینجا گفته شده که ما انزل میتواند عطف بر اون ما تتلو باشه، یعنی و تبع او ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، میتواندم عطف باشه بر همین از شود سحر، یعنی یعلمون الناس از سحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، که مقصود ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت همون سحره. عطف ما انزل بر ما تتلو یا عطفش بر سحره، که از هر همون عطف بر سحره، یعنی یعلمون الناس از سحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، همونی که هاروت و ماروت نازل کردن و بر اونها نازل شد، اونا مردم یاد میدادن. اینم حالا در این جهتی که در این آیه هست. عرض شود که نکته دیگری هم که در این آیه هست اینه که عرض شود که بله این فیتعلمون منهما ما یفرقون بینه و بین المرء و زوجه، این منافات با اون چیزی نداره که ما میگفتیم در مفهوم سر همون تخیلات و امور غیر واقعی است. چرا؟ برای اینکه میگفتیم همین تخیلات و امور غیر واقعی میتواند آثار واقعی داشته باشه. شما یک کسی رو اگر مستمر تلقینش بکنی که تو مریضی، این تلقین و تخیل او رو مریض میکنه و اون چی که در مفهوم سر هست اینه که سر همیشه از مجرای تخیلات میگذره. یعنی ساحر اینجوره که در خیال دیگری و وهم او تصرف میکنه، اون وقت غیر واقع رو واقع میبینه و البته اون وقت آثار واقعی ممکنه بر همین تخیل مترتب بکنه. گفتیم غیر واقعی بودن سر معناشی نیست که آثار واقعی هم نداره. این ولذا این با اون تعریف و تفسیری که ما کردیم هیچ منافاتی نداره. و عرض شود که تو قصه حضرت موسی و سحره فرعون اونجا چند جا خود قرآن میرسونه که این واقعی نبود، انما صنعوا کید ساحر. و عرض شود که فسحروا اعین الناس، معلومه واقعی نیست، چشمندی کردن، تخیل اونها را تصرف کردن که حواسشون اونجوری دید. در اینجا هم که یفرقون که یک امر واقعی میگه، این منافات نداره که اصل سر یک امر غیر واقعی است. اراعت و غیر الواقع واقعا هست، منتها خود این توهمی که در او ایجاد شده آثار واقعی برش مترتب میشه. کاری میکنه که اصلا از چهره دیگری خوشش نیاد بر اساس خیال و وهم، بر اساس واقعیت نیست، ولی اثر واقعی داره. وقتی خوشش نمیاد یاد تصور مریضی در او ایجاد میکنه، ولی اینکه هیچ مشکلی در او نیست، ولی همین تصور دنبالش مریضی میاد. اینم یفرقون بینه و بین المرء و زوجه که در اینجا آمده از این بابه و با اون قابل جمعه و مشکلی از این جهت نداره. عرض که یک نکته دیگری هم که حالا نکات خیلی در آیه است، ولی حالا چند تا نکته مقدماتی میگیم تا برسیم بحث فقهیش. اون و ما هم به زارین بهی من احدن الا به اذن الله، میگه که این آیه ضرر رساندن سحر را پذیرفته است و این که این ضرر رساندن سحر به اذن الله، این به اذن اللهی گفته شده اذن تکوینی خداست دیگه. یعنی میخواد بگه همین قاعده سحر و تصرف در خیال دیگران، خدا اینم یه قانونیه در عالم، خدا این قانون رو قرار داده، مثل اینکه همه امور عالم به خدا برمیگرده، اینم از همین طوره که این اذن تکوینیه و بهره بردن از همین قانون خیال برانگیزانه و قانونی که در باب سحره، این یک خروج از دایره حکومت الهی و قدرت و سلطنت تکوینی الهی نیست. ضرر میرسونه، تصرف در عالم واقع میشود با همین خیال برانگیزی، ولی الا به اذن ما هم به زارین بهی من احدن الا به اذن الله. عرض شود که بله همینطوره، بله همینطوره، بله همینطوره. خیلی این هم از این جهت. حالا اینا یک عرض شود که، و نکته خاص دیگری هم که در این آیه هست اینه که عرض شود که اینم خیلی کمتر وجود داره که به صورت، یعنی خیلی کمه، زیاد نیست که در اینجا ظاهرش بنابراین که ملکین را ملکین بخونیم نه ملکین، چون بعضی هم ملکین خوندن و گفتن مقصود دوتا شخصیت بزرگ بوده نه ملک، بعضی هم ملکین خوندن ولی گفتن مقصود اینه که دوتا انسان خیلی پاک و وارسته. خب اگر این دو احتمال بگیم خب چیز خاصی نیست، ولی بعضی هم گفتن که احتمال رایج‌ترش هم اینه که نه، دوتا ملائکه بودن، از جنس ملائکه بودن. اگر این احتمال سوم هم بگیریم، وقت در واقع معناش اینه که خدا در این قصه از عالم غیب ملائکه را به صورت بشر آورد در میان مردم و اونها آمدند این آموزش را دادند و میگفتنم انما نحن فتنه، ما داریم آموزش میدیم چیزی که عرشبت که برای اینکه شما رو از این سنت رائج که در یه موقعیتی قرار گرفته بودن که همه مبتلای به سحر بودن و همه مردم واقعا در مشقت بودن، خدا این دوتا رو فرستاد به صورت بشر هم در آورد برای اینکه یادشون بده که بتونن ابطال سحر بکنن. اینم خب کم، خیلی کمتر واقع میشه و بسیار نادره که اینجور ملکی به صورت بشری نازل بکنه و بیان یک چنین تعلیمی رو انجام بده. اینم حالا اون سه احتمالیه که در اون ملکین یا ملکینه و احتمال ازهرش همین ملک به معنای عادی و متعارف، یعنی از جنس ملائکه است و شکلش هم اینه که در گفته شده بله اینها موجودات ملکی میتوانند تمثل بشری پیدا بکنند، به صورت بشری تمثل پیدا بکنند و تجسد پیدا بکنند و حشر و نشر هم داشته باشند. از شاید که اینا حالا نکات مقدماتی در آیه بود، اما حالا باز هم خیلی مطالب در این آیه شریفه است که دیگه اونا خیلی چی نیست. این مطالب تا حدی برای این بود که قصه رو روشن بکنه. بنابراین آیه در حقیقت، روح آیه داره چند تا پیام مهم در این آیه هست. یکی داره این سنت رواج سحر را در جامعه بنی اسرائیل، این رو به شدت داره عرض شود که مورد مؤاخذه قرار میده که این به صورت یک سنت در آمده بود، یک قاعده اجتماعی در آمده بود و شیوع پیدا کرده بود و این به شدت داره در پایان این 60-70 آیه مربوط بنی اسرائیل به یکی دیگر از سنت‌های اجتماعی و رایج اونها اشاره میکنه و اون را به شدت داره محکوم میکنه. پیام دوم و محور دوم آیه اینه که این رواج این سنت بر اساس یک اعتقاد باطل و افتراء باطلی به حضرت سلیمان بوده که به نحوی اون را در واقع دارن ادامه میدن، اون افترایی که بر حضرت سلیمان بسته شد و این هم تو اون مسیر افترا این کار را ادامه دادن. و عرض شود که و پیام دیگرش هم این است که عرض شود که خداوند در اینجا به صورت خاص و به صورت اعجاز آمیزی آمد این درد مردم رو در مقابل این مشکل معالجه بکنه که ملکه این رو فرستاد و عرض شود که و مردم زمینی که حالا قاعدتا از این استفاده هایی کردن، ولی در این حال همین معالجه الهی و کمک خدا همین هم در مسیر باطل باز قرار گره. اینا چیزای عمده ایست که در اینجا آمده. خب حالا از این نکات تفسیری کلی و مقدماتی که بگذریم که با اینها تا حدی با فضای آیات روشن آشنا شدیم، برگردیم به بحث فقهی خودمون. خب این آیه بهش استدلال شده برای حرمت سحر و کاملا هم درسته. مواضعی که در این آیه هست و دلالت میکنه بر حرمت سحر اینا چند تاست. یکی همین تعبیر از سحر به کفره که در دو سه جای این آیه تعبیر کفر آمده و بدون تردید هم قرائن داخلی نشون میده که کفر در اینجا کفر عملی و سحره، هم روایات معتبری که ذیل آیه وارد شده که به کفر تعبیر شده. و ما کفر سلیمان هم خود آیه نشون دهنده این مطلبه، هم روایاته که مقصود یعنی او سحر نمی کرد. ولکن الشیاطین کفروا، اونم باز مقصود حالا یا سحره یا تعلیمه، ولی گفتیم از هر سحره. پس این یک تعبیر که از او می شود استفاده حرمت کرد و تعبیر کفره ظهور در حرمت داره. همین کفره های عملی انما النسیء و زیادتون فی الکفر یا کفروهایی که معنای کفر عملی میاد ظهور در عرض شود که چون در مقام بیانه و اطلاق داره و کفر و ناسپاسی مطلقه نه محدود و اینها، ظهور پیدا میکنه این که در واقع یک امر الزامی در اینجا بوده که او ناسپاسی کرده و مقابله با اون کرده. این ظهور یک ظهوره که دل برای حرمت که استعمال کلمه کفر در باب سحر باشه. در دو تعبیر از اینجا، یکی ما کفر سلیمان، یکی لایکن الشیاطین کفرو. و سومم اون ببخشید، ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر، که اونجا هم لا تکفر یعنی این عرض شود که سحر نکنید، حالا مطلقش یا سحر در مقام ابتدایی دیگه. بله چی؟ برای این که بحث سحره و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کسی ایشونو متهم نکرده که خدا را قبول نداشته، کفر اعتقادی داشته. اون اتهام ایشون این بود که زیر تختش از این چیزای سحر استفاده میکرد، از ابزار و ادوات سحر استفاده میکرد. نه شرکه چی نیست، شیطان هم اینه و روایاتی که زیلشه همش هست اینجا. و البته هر شبت که کفره اصلا معنای اصلیش هم بیشتر اون عملی بوده، بعد رفته به اعتقادی. حالا اگه بگیم اعتقادی هم بوده، اینجا به اعمال که کفر میگن، برای اینکه بله نوعی شرک خفی البته در این هست دیگه، ولی اون شرک خفیه نه کفر به اعتقادی و معنای جمعی. بنابراین این موضع اول استدلال به این آیه شریفه برای حرمت سحر، تعبیر به کفر در سه جای این آیه، سه مورد تعبیر به کفر شده و بدون تردید با قرائن داخلی و خارجی مقصود از کفر، کفر عملی است و مصداقش هم سحره، این از یک سو. و کفرم در جایی که بدون قرینه استعمال بشه، ظاهرش اینه که مرتکب حرامی شده، معصیتی شده، ولی ازش حرمت استفاده بشه. عرض شود که این یک مورد که تعبیر کفر در سه جا دلالت بر ظهور در حرمت داره. و عرض شود که موضع شاهد دوم در آیه، عرض شود که خود اونه که وتبع او ما تتل و شیاطین علی ملک سلیمانه، خود اول آیه است که باز با قرائن داخلی و خارجی، اون اتبع او مقصودش اونه که یعنی سحر میکردن، اتبع او اونی که شیاطین دروغ بسته بودن، یعنی اینا اون چیزی که اونها به دروغ به نسبت میدادن به حضرت سلیمان، اینها هم همون راه دروغ را ادامه دادن. مصداق این متابعت از این ما تتلو شیاطین با قرائن داخلی و روایات، همون سحری است که یهود به اون مبتلا بودن. خب در مقام مذمت و توبیخ داره میگه اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، این توبیخ هم یک توبیخ تام نیست که با کراهت سازگار نیست، این توبیخ تام و تمامی است که ظهور در حرمت داره. عرض شود که این هم موضع دوم که خود عتاب و خطابی است که در اتبعوا، و اتبعوا مقصود هم همون سحره. نه نه، اون اتبعو عملی است. البته میگم حالا اون اتبعو ما روی یک احتمال، البته اتبعو که اونجا میگیم یعنی مقصود اون که عمل سحر کردن، اگه این باشه اون وقت ظهور در حرمت داره. بله اتبعو احتمال دیگه ای داره که یعنی اون افترا را پذیرفتند و قبول کردند، اگه اون باشه اون وقت دلالت نمیکنه. بنابر این که اتبعو اتباع عملی باشه که یک احتمال داره، است وقت اونم میشه بهش استدلال کرد. نه حالا یهود اونو نه بیشتر احتمال اوله، و یعنی این بی سیاق و شواهد اینه که اونا خودشون مبتلای به این عمل بودن، و هایم میخواد بگه بر اساس یک کذبی مبتلای به این عمل بودن. حالا اینم یک موضع دیگه، البته اون احتمالم منتفی نیست که اتبعو به معنای اتباع در مقام پذیرش التزام و قبول قلبی باشه، نه اتباع یعنی عمل سر. اگر به معنای عمل سر باشه اونم شاهد دیگره. عرض شود که و بله ولقد بله ولقد بله درسته. و موضع مهمترش حالا اینا مقدماتی بود، سومین شاهد آیه برای حرمت این جمله است، ولقد علموا لمن اشتراه ما لهو فی الاخرت من خلاق. اینها میدانند کسی که اشتراح سر، اشتراح سر یعنی تعاطی سر، اشتراح یعنی سر و کار داشتن با سر، اشتراح به معنای تعاطی و ارتکاب هم میاد. چی میشه؟ حالا اون عرض میکنم، این اشتراح به معنای تعاطی میاد، یعنی کسی که این کار را انجام میده اشهد ما لهو فی الاخرت من خلاق، میگه اون هیچ راه نجاتی نداره. کسی که سر و کار با سحر داشته باشه و مرتکب این عمل بشود هیچ راه نجاتی نداره. ارشاد که خب این راه نجاتی نداره یعنی عذاب داره دیگه، این ظهور در حرمت پیدا میکنه. البته این بنابر احتمال این است که اشتراحو یعنی همون ارتکبهو تعاطی باشه. اما اگر به معنی اشتراحو یعنی کسب با این سحر باشه، اون وقت فقط کسبش رو داره حرام میکنه. اون وقت اگر اونم باشه، چون کسبش رو که داره تحریم میکنه، عرفاً ملازمه داره با اینکه خود عملم حرامه که داره اون رو مذمت میکنه. البته ظهورش همون اشتراح معنای تعاطی و اوله. پس اشتراحو به معنای تعاطی و ارتکاب میاد و همینطور به معنای کسب با اون. اگر به معنای اول باشه که خب مستقیم داره میگه این عقاب داره و مشکل داره، اگر به معنای دوم باشه با دلالت التزامی میگه که این خود فعل حرامه، ظهور عرفیش در حرمته، ولیکن ظاهر همون احتمال اوله. پس این هم از این مسئله که لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. بعد هم شاهد چهارم هم لبئس ما شروا بهی انفسهم، بعد هم فرماد که اون چه که خودشون را به اون فروختن که سحر باشه، خودشون را بردن در سحر و با سحر معامله کردن، این بئس ما شروا بهی انفسهم لو کانوا یعلمون. هر شود که این بئس هم باز به صورت مطلق مذمت مطلق است که ازش عرض شود که عذاب و عقاب در میاد و حرمت ازش استفاده میشه. چی تو نکته قبلی میفرمایی؟ از کدام دیگه؟ اشترا اگر معنی عمل باشه، ارتکاب و تعاطی باشه که هیچ، اگر بالمطابقه، اگر به معنای معامله به سحر باشه یعنی تکسب به سحر باشه، اون وقت تکسب به سحر که میگه حرامه، این عرفاً ملازمه داره با این که یعنی خود سحر یه کار باطلی بوده که این میگه حرامه، یا به دلالت مطابقی یا به دلالت التزامی دلالت بر حرمت میکنه. ما له من خلاقم یعنی هیچ راه نجاتی نداره، این میشه همون عذاب و چی میشه. و چهارم هم که لبئس ما شروا به انفسهم، از همونطور که عرض کردم، عرض شود که این 4-5 مورد، یا اگر اون کفرام رو چند تا بگیریم 5-6 شاهده در آیه است که حرمت را میخواد بگه. و از همه اینا مهمتر اینه که این آیه سرتاپای اون توبیخ یک عملیات بسیار ناپسنده، و این شواهد همه اون یک روح کلی داره و 20 شاهد میشه در این آیه آورد که سرتاپای آیه در مقام مذبت و توبیخ شدید ارتکاب سر و مبتلا شدن به این سنت باطل اجتماعی است که سحر بیاد رواج پیدا بکنه و کسانی اون رو مرتکب بشن. این مجموعه چیزایی است که در آیه دلالت، شواهدی است که دلالت بر حرمت میکنه. نکته دیگری که در اینجا باید بهش توجه کرد از نگاه فقهی این است که عرض شود که خب این آیه در مورد بنی اسرائیله و داره اونها را مذمت میکنه، این مربوطه به شریعت سابقه است. عرض شود که آیا در شریعت ما هم همینطوره؟ این هم سؤالیه که این بیشتر داره برای شریعت سابقه و بنی اسرائیل داره بحث میکنه و محکوم میکنه و دلالت بر حرمت میکنه. چطور ما اینو در شریعت خودمون میتوانیم بگوییم؟ این هم جوابش اینه که عرض شود که اصل اینه که وقتی که در آیات شریفه احکام امم سابقه را بیان میکنه و قرینه خاصی نیست که این مربوط به اوناست، فقط این ظاهرش تأیید اونه. بیان احکام سابقه‌ای که در شرایع سابق بوده در قرآن کریم و ذکر اون در قرآن کریم، این معناش اینه که متفاهم عرفیش اینه که در شریعت مورد، در این شریعت هم مورد قبوله و مورد عنایت و توجهه، البته مگر جایی قرینه‌ای بر خلافش بیاد. اون احکامی که در قرآن نیامده ولی ما از راه‌های دیگه، یا حتی در روایات نیامده ولی از راه‌های دیگه میفهمیم که در اون شریعت مثلا اون موضوع اونطور بود، اونطور بود، و دلیلی هم در تو متون آیات و روایات ما نیامده اون حکم، نفی هم نشده، اونها آیا میشود بگیم استصحاب بکنیم یا استصحاب نکنیم؟ این داستان مفصلی داره که در تنبیهات استصحاب ملاحظه کردید. اگر حکمی در شریعت سابقه ثابت شده و ما الان و در متون دینی ما نیامده و ما شک میکنیم که این حکم شریعت حضرت موسی یا حضرت عیسی تداوم داره و استمرار داره یا نداره، این جای همون بحث استصحاب شرایع سابقه است. وقت استصحاب شرایع سابقه محل اختلافه، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. علتش هم اینه که اونایی که میگن قبول ندارن میگن موضوع عوض شده یا قرینه عامه داریم که اونا عوض شده، اونا حالا دلایل تو مکاسب تو تنبیهات استصحاب رسائل آمده یا کفایه آمده. این مربوط به اون جاست، اون بحثی که در اصول خونده اید، استصحاب شرایع سابقه. و الا اون چه که از شرایع سابقه در خود آیات و روایات اشاره بشه، طرح اونها در آیات و روایات، این معناش اینه که اینجا ما قبول داریم این قرینه عامه است، مگر اینکه حالا به طور خاص آدم بفهمه که نه اینجا چه هست. ولذا این حکمی که با این عتاب و خطاب مورد مذمت قرار گرفته در این آیه و بنی اسرائیل مورد نکوهش قرار گرفتن با شدت هرچه بیشتر به خاطر تعاطی سحر و ارتکاب سحر، این علال قاعده چیزیست که میخواد بگه ما هم تأیید داریم، یعنی مهر تأییدی بر این میزنیم. بذار نیازی به استصحاب و یا مثلا تردیدی در اینها جا نداره و نیازی به استصحاب نیست. بله عمومیت داره و اطلاق داره. این هم حالا یک نکته‌ای که در این آیه شریفه هست. عرض شود که دو سه تا مطلب دیگر فقهی هم در این آیه هست که حالا در ادامه باید بشه بپردازیم. صلی الله علیه و آله.